فصل دوازدهم. کمی بعد از آن خانه اسباب کشی کردیم و خانه دیگری در خیابان هنرستان اجاره کردیم. موقع اسباب کشی معصومه مریض شد. روز دومی که در خانه جدید بودیم آنقدر حال معصومه بد شد که مجبور شدیم در آن هیروویری بچه را ببریم بیمارستان. صمد به تازگی ژیان را فروخته بود و بدون ماشین برای من مکافات بود با دو تا بچه کوچک از این طرف به آن طرف برویم. نزدیک ظهر بود که از بیمارستان برگشتیم. صمد تا سر خیابان ما را رساند و چون کار داشت دوباره تاکسی گرفت و رفت. معصومه بغلم بود. خدیجه چادرم را گرفته بود و با نق و نق راه می آمد و بهانه می گرفت. میخواست بغلش کنم. با یک دست معصومه و کیسه داروهایش را گرفته بودم، با آن دست خدیجه را میکشیدم و با دندانهایم هم چادرم را محکم گرفته بودم. با چه عذابی به خانه رسیدم بماند. به سختی کلید را از توی کیفم درآوردم و انداختم توی قفل. در باز نمیشد. دوباره کلید را چرخاندم. قفل باز شده بود اما در باز نمی شد. انگار یک نفر آن تو بود و پشت در را انداخته بود. چند بار به در کوبیدم. ترس به سراغم آمد. در خانه همسایه را زدم و ماجرا را برایش تعریف کردم. زن هم می ترسید پا جلو بگذارد. خواهش کردم بچه ها را نگه دارد تا بروم صمد را خبر کنم. زن همسایه بچه ها را گرفت. دویدم سر خیابان. هرچه منتظر تاکسی شدم دیدم خبری از ماشین نیست. حتی یک ماشین هم از خیابان عبور نمی کرد. آن موقع خیابان هنرستان از خیابانهای خلوت و کم رفت و آمد شهر بود. از آنجا تا آرامگاه بوعلی راه زیادی بود. تمام آن مسیر را دویدم. از آرامگاه تا خیابان خواجه رشید و کمیته راهی نبود. اما دیگر نمی توانستم حتی یک قدم بردارم. خستگی این چند روزه و اسباب کشی و شب نخوابی و مریضی معصومه و از آن طرف علافی توی بیمارستان توانم را گرفته بود. اما باید می رفتم. ناچار شروع کردم به دویدن دوباره. وقتی جلوی کمیته رسیدم دیگر نفسم بالا نمی آمد. به سرباز نگهبانی که جلوی در ایستاده بود گفتم من با آقای ابراهیمی کار دارم. بگین همسرش جلوی دره. سرباز به اتاق نگهبانی رفت. تلفن را برداشت. شماره را گرفت و گفت
آقای ابراهیمی، خانومتون جلوی در با شما کار داره.
صمد آنقدر بلند حرف می زد که من از آنجایی که ایستاده بودم صدایش را می شنیدم. می گفت
خانوم من، اشتباه نمی کنی؟ من الان خانم و بچه ها را رسوندم خونه.
رفتم توی اتاقک و با صدای بلند گفتم آقای ابراهیمی
بیا جلوی در، کار واجب پیش اومده.
کمی بعد صمد آمد. قیافم را که دید بدون سلام و احوال پرسی گفت چی شده؟ بچه ها خوبن؟ خودت خوبی؟ گفتم
آره همه خوبیم، چیزی نشده. فقط صمد جان فکر کنم دوز به خونه زده. بیا بریم، پشت در افتاده و نمیشه برم تو.
کمی خیالش راحت شد. گفت
الان میام، چند دقیقه صبر کن.
رفت و کمی بعد با یک سرباز برگشت. سرباز ماشین پیکانی را که کنار خیابان پارک بود روشن کرد. صمد جلو نشست و من عقب. ماشین که حرکت کرد صمد برگشت و پرسید
بچه ها رو چی کار کردی؟
گفتم
نگران نباش، خونه همسایه‌ن.
ماشین به سرعت به خیابان هنرستان رسید. وارد کوچه شد و جلوی در حیاط ایستاد. صمد از ماشین پیاده شد. کلیدش را درآورد و سعی کرد در را باز کند. وقتی مطمئن شد در باز نمی شود از دیوار بالا رفت. به سرباز گفتم
آقا تو رو خدا خیر ببینی، شما هم برو، شاید کسی اون تو باشه.
سرباز پایش را گذاشت روی دستگیره در و خودش را بالا کشید. رفت روی لبه دیوار و از آنجا پرید داخل حیاط. کمی بعد سرباز در را باز کرد و گفت:
هیچ کس تو نیست حاج خانم، دزدا از پشت بوم اومدن و رفتن.
خانه به هم ریخته بود. درست است هنوز اسباب و اساسیه را نچیده بودیم، اما اینطور هم آشفته بازار نبود. لباس‌هایمان ریخته بود وسط اتاق. رخت خواب‌ها هر کدام یک طرف افتاده بود. ظرف و ظروف مختصری که داشتیم وسط آشپزخانه پخش و پلا بود. چند تا بشقاب و لیوان شکسته هم کف آشپزخانه افتاده بود. صمد با نگرانی دنبال چیزی می‌گشت. صدایم زد و گفت:
قدم قدم، اسلحه هم نیست، بیچاره شدیم.
اسلحه‌اش را خودم قایم کرده بودم. می‌دانستم اگر جای چیزی امن نباشد، جای اسلحه امن است. رفتم سراغش. حدسم درست بود، اسلحه سر جایش بود. اسلحه را دادم دستش. نفس راحتی کشید، انگار آب از آب تکان نخورده بود. با خون سردی گفت:
فقط پولا رو بردن، اب نداره، فدای سر تو و بچه ها.
با شنیدن این حرف پاهایم سوز شد. نشستم روی زمین. پول جیانی را که چند هفته پیش فروخته بودیم گذاشته بودم توی قوطی شیر خشک معصومه. قوطی توی کمد بود. دوست قوطی را برده بود. کمی بعد سراغ چند تکه طلایی که داشتم رفتم. طلاها هم نبود. صمد مرتب میگفت: ای بی نداره، قصه نخور خانوم، بهترشو برات میخرم. یک کم پول و چند تا تیکه طلا که این همه قصه نداره. قدم جان، اصل کار اسلحه بود که خدا رو صد هزار بار شکر سر جاشه. کمی بعد صمد و سرباز رفتند و من تنها ماندم. بچه ها را از خانه همسایه آورده بودم. هر کاری کردم دست و دلم به کار نمی رفت. می ترسیدم توی اتاق آشپزخانه بروم. فکر می کردم کسی پشت کمد، یخچال یا زیر پله و خرپشته قایم شده است. فرشی انداختم گوشه ی حیاط و با بچه ها نشستم آنجا. معصومه حالش بد بود، اما جرأت رفتن به اتاق را نداشتم. شب که صمد آمد ما هنوز توی حیاط بودیم. صمد تعجب کرده بود. گفتم:
میترسم صمد جان، دست خودم نیست.
خانه بدجوری دلم را زده بود. بچه ها را بغل کرد و برد توی اتاق. من هم به پشتوانه او رفتم و چیزی برای شام درست کردم. صمد تا نصف شب بیدار بود و خانه را مرتب میکرد. گفتم:
بی خودی وسایلا نچین صمد، من اینجا بمون نیستم، یا خونه دیگه‌ای بگیر یا من برمیگردم قایش.
فردا ظهر که آمد شاد و سر حال بود. گفت:
رفتم با صابخونه حرف زدم قدم، یه جایی هم برات دیدم، اما ببین خانوم، زیاد تعریفی نیست، اگه صبر کنی جای بهتری هم پیدا میکنم.
گفتم: هر طور باشه، هر جوری باشه من قبولش دارم، فقط تو رو خدا هرچه زودتر از این خونه بریم. فردای آن روز دوباره اسباب کشی کردیم. خانه من یک اتاق بزرگ و تازه نقاشی شده در حوالی چهار پارخانه بود. وسایل چندانی نداشتم، همه را دور تا دور اتاق چیدم. خواب آرام آن شب را هیچ وقت فراموش نمی کنم. اما صبح که از خواب بیدار شدم، اوضاع طور دیگری شده بود. انگار تازه داشتم با چشم باز همه چیز را می دیدم. آن طرف حیاط چند تا اتاق بود که صاحب خانه در آنجا گاو و گوسفند نگه می داشت. بوی پشم و پهنشان توی اتاق می پیچید. از دست مگس نمی شد زندگی کرد، اما با این حال باید تحمل می کردم. روی اعتراض نداشتم. شب که صمد آمد خودش همه چیز دستگیرش شد. گفت: قدم جان، اینجا اصلا مناسب زندگی نیست. باید دنبال جای بهتری باشم. بچه ها مریض میشن. شاید مجبور بشم چند وقتی به مأموریت برم. اوضاع و احوال مملکت روبران نیست. باید اول خیالم از طرف شما راحت بشه. فصل 13. صمد به چند نفر از دوستانش سپرده بود خانه مناسبی برای من پیدا کنند. خودش هم پیگیر بود. می گفت: باید یه خونه خوب و راحت براتون اجاره کنم که هم نزدیک نونوایی باشه، هم نزدیک بازار، هم صابخونه خوبی داشته باشه تا اگه من نبودم به دادتون برسه. من هم اسباب و اساسیه ها را دوباره جمع کردم و گوشه ای چیدم. چند روز بعد با خوشحالی آمد و گفت: بالاخره پیدا کردم، یه خونه خوب و راحت با صابخونه مؤمن و مهربون. مبارکت باشه قدم خانم. با تعجب گفتم: مبارکمون باشه؟ رفت توی فکر، انگار یاد چیزی افتاده باشد. گفت: من امروز و فردا میرم مرز. جنگ شده، عراق به ایران حمله کرده. این حرف رو خیلی جدی نگرفتم. با خوشحالی رفتیم و خانه را دیدیم. خانه پشت انبار نفت بود، حاشیه شهر. محلش تعریفی نبود، اما خانه خوبی بود. دیوارها تازه نقاشی شده بودند، رنگ پسته‌ای روشن. پنجره های زیادی هم داشت. در مجموع خانه دلبازی بود، برعکس خانه قبل. صمد راست می گفت، صاحب خانه خوب و مهربانی هم داشت که طبقه پایین می نشستند. همان روز آینه و قرآن را گذاشتیم روی تاخچه و فردا هم اسباب کشی کردیم. اول شیشه ها را پاک کردم. خودم دست تنها موکت ها را انداختم. یک فرش 6 متری بیشتر نداشتیم که هدیه حاج آقایم بود. فرش را وسط اتاق پهن کردم. پشتی ها را چیدم دور تا دور اتاق. خانه برویم خندید. چند روز اول کارم دستمال کشیدن وسایل و جارو کردن و چیدن وسایل سر جایش بود. عصر صمد آمد با 2 حلقه چسب برق سیاه. 4 پایه‌ای زیر پایش گذاشت و تا من به خودم بیایم دیدم روی تمام شیشه ها با چسب ضرب در مشکی زده. جای انگشت هایش روی شیشه ها مانده بود. با اعتراض گفتم: صمد چرا شیشه ها رو اینطوری کردی؟ حیف از اون همه زحمت، یه روز تمام فقط داشتم من شیشه پاک می کردم. گفت: جنگ شده خانوم، عراق شهرهای مرزی رو بمبارون کرده. این چسبا باعث میشه موقع بمبارون و شکستن شیشه ها خورده شیشه روتون نریزه. چاره این نداشتم، شیشه ها را اینطوری قبول کردم. هرچند با این کار انگار پرده سیاه روی قلبم کشیده بودند. صمد یک شب رفت سراغ همسایه و به قول خودش سفارش ما را به او کرد. فردایش هم کلی نخود و لوبیا و گوشت و برنج خرید. گفتم: چه خبره؟ گفت: فردا میرم خرمشهر، شاید چند وقتی نتونم بیام. شایدم قدم جان هیچ وقت بر نگردم. بغض ته گلویم نشسته بود. مقداری پول به من داد، ناهارش را خورد، بچه ها را بوسید، ساکش را بست، خداحافظی کرد و رفت. خانه‌ای که اینقدر در نظرم دلباز و قشنگ بود، یک دفعه دلگیر و بیروح شد. نمیدانستم باید چه کار کنم. بچه ها بعد از نهار خوابیده بودند. چند دست لباس نشسته داشتم. به بهانه شستن آنها رفتم توی حمام و لباس شستم و گریه کردم. کمی بعد صدای در آمد. دستهایم را شستم و رفتم در را باز کردم. زن صاحب خانه بود. حتما می دانست ناراحتم. می خواست یک جوری همدردی کند. گفت تعاونی محل با کوپن لیوان می ده. بیا بریم بگیریم. شهر حال و هوای دیگری گرفته بود. شبها خاموشی بود. از رادیو آژیر وضعیت زرد، قرمز و سفید پخش می شد و به مردم آموزش می دادند هر کدام از آژیرها چه معنی و مفهومی دارد و موقع پخش آنها باید چه کار کنند. چند بار هم راستی راستی وضعیت قرمز شد، برق‌ها قطع شد، اما بدون اینکه اتفاقی بیفتد وضعیت سفید شد و برق‌ها آمد. اوایل مردم می‌ترسیدند، اما کم کم مثل هر چیز دیگری وضعیت قرمز هم برای همه عادی شد. روزی می شد صمد رفته بود. زندگی بدون او سخت می گذشت. چند باری تصمیم گرفتم بچه ها را بردارم و بروم قایش، اما وقتی فکر می کردم اگر صمد برگردد و ما نباشیم ناراحت می شود، به خاطر همین تصمیمم عوض می شد. هر روز گوش به زنگ بودم تا در باز شود و از راه برسد. این انتظارها آنقدر کشدار و سخت شده بود که یک روز بچه ها را برداشتم و پرسان پرسان رفتم سپاه. آنجا با هزار مصیبت توانستم خبری از او بگیرم. گفتند
بی خبر نیستیم خواهر، الحمدلله حالشون خوبه.
با شنیدن همین چند تا جمله جان تازه‌ای گرفتم. ظهر شده بود که خسته و گرسنه رسیدیم خانه. پاهای کوچک و ظریف خدیجه درد می کرد. معصومه گرسنه بود و نق می زد. اول به معصومه رسیدم، ترو خشکش کردم، شیرش دادم و خواباندمش. بعد نوبت خدیجه شد. پاهایش را توی آب گرم شستم، غذایش را دادم و او را هم خواباندم. بچه ها انقدر خسته شده بودند که تا عصر خوابیدند. آن شب به جای اینکه با خیال راحت و آسوده بخوابم، برعکس خوابهای بد و ناجور می دیدم. خواب دیدم صمد معصومه و خدیجه را بغل کرده و توی بیابانی برهوت می دود. چند نفر اسلحه به دست دنبالش بودند و می‌خواستند بچه‌ها را به زور از بغلش بگیرند. یک دفعه از خواب پریدم. دیدم قلبم تون تون می‌زند و عرق سردی روی پیشانیم نشسته. بلند شدم، یک لیوان آب خوردم و دوباره خوابیدم. عجیب بود که دوباره همان خواب را دیدم. از ترس از خواب پریدم، اما دوباره که خوابم برد همان خواب را دیدم. بار آخری که با هول از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم دیگر نخوابم. با خودم گفتم نه نه نخوابیدن، وای خدا خدا، نخوابیدن بهتر از خوابیدن و دیدن خوابای وحشتناکه. این بار سر و صداهای بیرون از خانه مرا ترساند. صدایی از توی راه پله می آمد. انگار کسی روی پله ها بود و داشت از طبقه پایین می آمد بالا، اما هیچ وقت به طبقه دوم نمی رسید. در را قفل کرده بودم. از پشت پنجره سایه های مبهمی را می دیدم. آدم هایی با صورت های بزرگ، با دست های سیاه. معصومه و خدیجه آرام و بی صدا دو طرفم خوابیده بودند. انگشت ها را توی گوش هایم فرو کردم و زیر پتو خزیدم. هر کاری می کردم خوابم نمی برد. نمی دانم چقدر گذشت که یک دفعه یک نفر پتو را آرام از رویم کشید. سایه‌ای بالا سرم ایستاده بود با ریش و سبیل سیاه. چراغ که روشن شد دیدم صمد است. دستم را روی قلبم گذاشتم و گفتم ای خدای شکرت. ترسیدم. چرا در نزدی؟ خندید و گفت چشمم روشن، حالا دیگه از ما میترسی؟ گفتم یه اهمی، یه اهمی چیزی زهره ترک شدم. گفت خانوم، به در زدم نشنیدی؟ قفل در رو باز کردم نشنیدی؟ اومدم تو صدات کردم جواب ندادی، چی کار کنم؟ خب برای خودت راحت گرفتی خوابیدی. رفت سراغ بچه ها، خم شد و تا می توانست بوسشان کرد. نگفتم از سر شب خوابهای بدی دیدم. نگفتم ترس برم داشته بود و از ترس گوشهایم را گرفته بودم و صدایش را نشنیدم. پرسید آب گرم روشنه؟ بلند شدم و گفتم این وقت شب؟ گفت خیلی خاکی و کثیفم، یه ماه میشه که حموم نرفتم. رفتم آشپزخانه، آب گرم کن را روشن کردم. دنبالم آمد و شروع کرد به تعریف کردن که عراقی ها وارد خرمشهر شدند. خرمشهر سقوط کرده، خیلی شهید داده ایم. آبادان در محاصره عراقی هاست و هر روز زیر توپ و خمپاره است. از بی‌لیاقتی بنی صدر گفت و نداشتن اسلحه و مهمات. پرسیدم شام خوردی؟ گفت نه، ولی اشتها ندارم. کمی از غذای ظهر مانده بود، برایش گرم کردم، سفره را انداختم. یک پیاله ماست و ترشی و یک بشقاب سبزی که عصر صاحب خانه آورده بود گذاشتم توی سفره و غذایش را کشیدم. کمی اشکنه بود. یکی دو قاشق که خورد چشمهایش قرمز شد. گفت داغه. با سر اشاره کرد که نه و دست از غذا کشید. قاشق را توی کاسه گذاشت و زد زیر گریه. با نگرانی پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ باورم نمی‌شد صمد اینطور گریه کند. صورتش را گرفته بود توی دست‌هایش و هق هق گریه می‌کرد. گفتم نصف جون شدم مرد. آخه صمد جان بگو چی شده؟ گفت چطور این غذا از گلوم پایین بره؟ بچه‌ها تو مرز گرسنه. زیر آتیش توپ و تانک این بسیای از خدا بی خبر گیر کردن. حتی اسلحه‌ای برای جنگیدن ندارن، نه چیزی برای خوردن، نه جایی برای خوابیدن. بد وضعی دارن تفلیا، بد وضعی. دستش را گرفتم و کشیدمش جلو. گفتم خودت میگی جنگ دیگه، چاره ای نیست. با گریه کردن تو و غذا نخوردنت اونا سیر میشن یا کار درست میشه؟ صمد تو رو خدا آروم باش، بیا جلو غذا تو بخور. خیلی که اصرار کردم دوباره دست به غذا برد. سعی میکردم چیزهایی برایش تعریف کنم تا حواسش از جنگ و منطقه پرت شود. از شیرین کاری های خدیجه گفتم، از دندان در آوردن معصومه، از اتفاقهایی که این چند وقت برای ما افتاده بود. کم کم اشتهایش سر جایش آمد، هرچه بود خورد، از درشی و ماست گرفته تا همان اشکنه و نان و سبزی توی سفره. به خنده گفتم واقعا که از جنگ برگشتی؟ از ته دل خندید و گفت اگه بگم یه ماه غذای درست و حسابی نخوردم باورت نمیشه خانم. به جون خودت این چند روز آخر فقط با یه تیکه نون و چند تا بیسکویت همه، نه تنها من، همه بچه ها سر می کردیم. خم شدم، سفره را جمع کنم، پیشانیم را بوسید، سرم را پایین انداختم. گفت دست و پنجت درد نکنه، خدای صد هزار بار شکر، خیلی خوشمزه بود. خندیدم و گفتم نوشی جونت، خیلی هم تعریفی نبود، تو خیلی گرسنه بودی. وقتی بلند شد به حمام برود، تازه درست و حسابی دیدمش. خیلی لاغر شده بود، از پشت خمیده به نظر می آمد، با موهای آشفته و خاکی و شانه های افتاده و تکیده. زیر لب گفتم خدایا، خدایا، یعنی این مرد منه؟ این صمده؟ وای وای که جنگ چی به سرش آورده. آرزو کردم خدایا، خدایا پای جنگو به خونه هیچ کس باز نکن. کمی بعد صدای شرشر آب حمام و خورخور آبی که توی راه آب می رفت تنها صدایی بود که به گوش می رسید. چراغ آشپزخانه را خاموش کردم. با اینکه نصف شب بود، به نظرم آمد خانه مثل اولش شده، روشن و گرم و دلباز. انگار در و دیوار خانه دوباره به رویم می خندیدند.